صلى الله على سيدنا الطاهرين الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. برای علم حقوق پنج راه مطرح میشه که با یکی از این پنج راه میشه علم به حکم رو در موضوع حکم اخذ کرد. راه اول راهی است که مرحوم آخوند فرموده چون حکم چهار مرتبه داره، مرتبه اقتضا و ملاک که مرتبه ما قبل الحکم، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه چهارم هم مرتبه تنجز که مرتبه ما بعد الحکم. پس در حقیقت حکم میشه دارای دو مرتبه، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، اون مرتبه اقتضا، مرتبه ما قبل الحکم، مرتبه تنجز، مرتبه ما بعد الحکم. خب ایشون فرمودن که مرتبه فعلیت یعنی مولا مثلا وقتی میگه یجب الصلاة علی المکلف، تارتا اراده لزومی در نفس مولا نسبت به این که مکلفین نماز بخونند، این اراده لزومی در نفس مولا منقدح نشده، ولذا میگن این حکم انشائی است، فعلی نیست. و تارتن اراده لزومیه بر طبق او منقدح شده در نفس مولا، میگن این حکم انشائی به حد فعلیت رسیده است. این قوانینی که در مجالس کشورها تصویب می‌کنند، گاهی حاکم مصلحت نمی‌دونه فعلا ابلاغ بکنه، به حد بعث و زجر نمی‌رسه، میگن بگذاریم چند مدتی بگذره، زمینه فراهم بشه، این قانون رو ابلاغ کنیم. تا ابلاغ نکردن حکم انشائی است، وقتی ابلاغ کردن شد مصداق بعث و زجر، یعنی اون اراده لزومیه در نفس مولا منقدح شد که مردم طبق این قانون باید عمل کنند، میشه قانون فعلی. بعد مرحوم آخوند فرموده طبیعتاً اخذ علم به مرتبه انشاء در مرتبه فعلیت ممکنه، دور لازم نمیاد. میگه من اراده لزومیه دارم، کسانی نماز بخوانند که این قانون تجب الصلاة علی کل مکلفن رو بدانند. قانون مطلقه، انشاءش مقید نیست به خصوص عالم، اما فعلیت قانون مقیده به خصوص کسانی است که علم به اون قانون و حکم انشائی دارند. خب این طریق اول طبق مبنای مرحوم آخوند طریق صحیحی است. حالا کسانی که مثل مرحوم آقای خویی این مراتب حکم رو قائل نیستند که حکم دارای مرتبه انشاء و فعلیت باشه، میگن حکم دارای مرتبه انشاء و فعلیت با این تفسیر مرحوم آخون نیست. بله، قبل از وجود موضوع میگیم حکم انشائی، بعد از وجود موضوع میگیم حکم فعلی. المکلف و تجب علیه الصلاة قبل از وجود مکلف حکم انشائی است، چون هنوز موضوعش موجود نیست. بعد از وجود موضوع حکم فعلی میشه. خب به این معنا میگیرن فعلیت رو، نه به معنای مرحوم آخون. طبیعی است که راه مرحوم آخون رو قبول ندارن، اما ما سیأتی ان شاء الله که راه مرحوم آخون رو قبول داریم. به نظر ما این تفسیر مرحوم آخون از مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت تفسیر درستی است، ولذا طریق اول رو ما قبول داریم. اما اخص از مدعاست، چون این مراتب حکم در احکام تکلیفیه فرض میشه، در حالی که اخذ علم به حکم در موضوع حق ممکنه در احکام وضعیه باشه. از مسلمات فقه کسی که خبر ندارد، عالم نیست، به شرطیت استقبال قبله در ذبح مشروط نیست تزکیه حیوان در مورد او به استقبال قبله. سنی ها خبر ندارند از این حکم، پشت به قبله ذبح می کنند، اشکال نداره، مزکاست. حتی شیعی که جاهل به حکم است هم همین جوره. شرطیت استقبال قبله مختص به کسی است که عالم هست به این شرطیت. خب جناب آخوند این که از مسلمات فقه از روایات استفاده میشه، برخلاف تسمیه کسی که زب کند بسم الله نگوید ولو از روی جهل به حکم، ذبیحه‌اش میته هست، مزکا نیست. اما استقبال قبله وضعش فرق میکنه، فقط عالم به شرطیت استقبال قبله. اگر استقبال قبله رو ترک کرد در حال ذبح، ذبیحه‌اش میته میشه. توجیه اختلاف مراتب حکم که اینجا نمیاد، اون در احکام تکلیفیه است. انقضاء اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی به قول مرحوم آخوند، این که مربوط به احکام وضعیه نیست. روح حکم تکلیفی انقضاء اراده و کراهت در نفس مولاست. خب طریق دوم اینه که علم به خطاب در موضوع حکم اخذ بشه. بله، نه، در استقبال قبله هر کس بداند که استقبال قبله شرط تزکیه است، استقبال قبله شرط تزکیه میشه نسبت به او. بالاخره این فرمایش مرحوم آخوند توجیه نمی کنه این فرع فقهی مسلم رو. بله احکام وضعیه چطور؟ اتفاقا مرحوم آخوند که قبول نداره این رو، میگه احکام وضعیه مجعول مستقل هستن. طریق دوم اینه که علم به خطاب در موضوع حکم اخذ بشه. تجب الصلاة علی من علم به هذا الخطاب. هیچ مشکلی نداره، چون علم به وجود این خطاب توقف داره بر وجود این خطاب، ولی وجود این خطاب که توقف ندارد بر علم مکلف به این خطاب. اصلا مکلف عالم به این خطاب پیدا نشه در عالم، مهم نیست، این خطاب موجوده. ما این خطاب رو دم در زدیم، دم در مثلا فرض کنید که مسجد زدیم، گفتیم تجب الصلاة علی من علم به هذا الخطاب. اگر هیچ کس هم نخواند این نوشته را، باز این خطاب که متکفل یک حکم به نحو قضیه حقیقی است سر جای خودش محفوظه. علم به خطاب توقف داره بر وجود این خطاب، ولی وجود این خطاب که توقف نداره بر علم به این خطاب یا بر ثبوت حکم نسبت به مخاطب. نه، این خطاب هست ولو اصلا هیچ مخاطبی بالفعل پیدا نشود برای او. این کاملا ممکنه. حالا ممکنه اون روایتی که در مورد من اتم فی موضع القصر فی السفر وجب علیه القصر ولکنه اتم صلاته، در صحیحه زراره داره اذا قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له اعاد الصلاة و الا فلا اعادت علیه اذا قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له. یعنی به مردم بگن ایها الناس لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. این لا جناح در مقام توخم حضره و مفادش وجوب نماز قصر هست در سفر. قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت له اعاد الصلاة و الا فلا اعادت علیه. خب میتونه علم به خطاب، علم به خطاب استقبل القبلة بذبیحتک شرط و موضوع برای لزوم استقبال قبله باشه. حالا این طریق دوم اینه، طریقهای دیگر هم هست. حالا طریق سوم رو هم بگیم. خب حالا این یک توجیه بود، اما تمام که نشده هنوز توجیه ها. از توجیه ها سهلون ولی طلبت از حل. حالا توجیه متوجهم، طرق امکان رو داریم بیان میکنیم. طریق دوم اخذ علم به خطاب است در موضوع. طریق سوم اخذ علم به جعله در موضوع مجعول. اینو توضیح بدیم، چون ما از جزء کسانی بودیم که از اول میگفتیم اخذ علم به جعل در موضوع مجعول ممکن هست و با مرحوم استاد سر این نزاع داشتیم. خب بعد دیدیم مرحوم آقای صدر هم وقتی کتابهایشون آمد دیدیم ایشونم این مطلب رو تثبیت کرده. البته ما یک ملاحظاتی به مطالب آیه صدر هم داریم که عرض خواهم کرد. ما میگیم هیچ محذوری نداره در اموری که به عنوان مقدر تعلق میگیره، مثل وجوب تعلق میگیره، وجوب حج به عنوان مستتی. حالا در خارج اصلا مستتی پیدا نشه، بالاخره حکم شرعی هست که یجب الحج علی کل مستطیع، انشاء وجوب تعلق میگیره به عنوان مستتی ولو لم یوجد مستتی آن خارجه. جعل وجوب از اموری است که تعلق میگیره به عنوان، نه به وجود خارجی، ولذا وجود خارجی هم نداشت مستتی، با سعی از شارع بیاد بگه المستتی او یجب علیه الحج. برخلاف بعضی از امور تکوینیه مثل اکل، اکل تعلق نمیگیره به عنوان طعام. آقا حالا ببخشید رفته بندزاده از رستوران نهار بیاره دیر کرده، شما عنوان طعام رو فعلا اکل بفرمایید، خب این معنا نداره. اکل به عنوان طعام تعلق نمیگیره، به وجود طعام تعلق میگیره. اما عنوان جعل وجوب به حج تعلق میگیره به عنوان مستتی. حب، رضا، من راضی هستم کسی وارد منزل من بشود که نماز شبش ترک نمیشه. حالا خودم نماز شب میخونم یا نه کار نداری. خب تعلق گرفته رضای من به دخول من یصلی صلات اللیل. حالا فرض کنید در این منطقه ما هیچ کس نماز شب خون نباشه، عنوان متعلق رضاست. تعبیر میکنن میگن رضای تقدیری، یعنی تعلق گرفت رضا به عنوان مقدر، مقصود اینه رضای به نحو قضیه حقیقیه. خب این عناوین که تعلق میگیره به عناوین مقدره، لازم نیست تعلق بگیره به وجودات خارجیه. میشه مقید بشه این عنوان به قید علم، بگه انا رازن به دخول من یعلم و به هذا الرضا. اعلامیه میزنه دم در، من راضی هستم کسی وارد منزل من بشود که این رضایت مرا بداند. خب اون کسی که سواد داره میاد نامه رو میخونه، علم به رضایت مالک خونه پیدا میکنه. تا علم به رضایت پیدا کرد موضوع میشه برای رضای فعلی، وارد منزل میشه، هیچ دورم نیست. فرق است بین این که شمای صاحب خونه دم در خونتون اینجور بنویسید من راضی هستم کسی وارد خانه من بشه که بدانه من راضیم او وارد خانه من بشه، انا رازن ان یدخل فی داری من یعلم به انی رازن به دخولهی فی داری. این دوره. چرا؟ برای اینکه رضای به دخول فی دار توقف پیدا کرد بر علم من به این که مالک راضی است به دخول من فی دار. خب و علم من به رضای مالک به دخول من در خانه توقف داره بر رضای مالک به دخول من در خانه. پس رضای مالک به دخول من در خانه متوقف شد بر رضای او به دخول من در خانه. فتوقف الشیء علی نفسه و هازا دوران. اما اگر شما در نامتون اینجور بنویسید من راضیم کسی وارد خانه من بشود که این رضایت مرا، همین رضایت تقدیری را بداند، خب پیش دور پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اونی که توقف داره بر علم به رضایت، رضای فعلی مالکه. این که مالک راضی باشه من داخل خونش بشم به این میگن رضای فعلی. این رضای فعلی توقف داره بر علم من به رضای مالک. ولی علم من به رضای مالک توقف نداره بر رضایت مالک به دخول من در خانه، توقف داره بر اون رضایت به نحو قضیه حقیقیه و تقدیریه که به نحو قضیه حقیقیه تو نامه آمده که انا رازن ان یدخل فی داری من یعلم به هذا الرضا. بله آقا من راضیم کسی وارد خونم بشه که این رضایت تعلیقیه مرا. بابا این رضایت، یه لحظه اجازه بدید، مگر رضایت تعلق نمیگیره به عنوان؟ حتما باید رضایت تعلق بگیره به وجود خارجی. نمیشه رضایت تعلق بگیره به این عنوان در حالی که هنوز این عنوان در خارج مصداق نداره. این که میشد؟ بابا من راضیم کسی وارد خانه من بشه که نماز شبش ترک نمیشه. فرض کنید هیچ کسم نیست که نماز شبش ترک نشه، اشکال داره؟ رضایت به نحو قضیه حقیقیه هست. به حضرت عباس من راضیم کسی وارد خانه من بشه بدون اینکه در بزنه که نماز شبش ترک نمیشه. بابا راضیم دیگه، عجیبه واقعا. خودم دارم میگم راضیم. خب پس رضایت تعلق میگیره به عنوان، منتها مصداق در خارج ممکن این عنوان نداشته باشه. خب منم وقتی میگم راضیم کسی که این رضایت کلی مرا بدانه، کسی که این رضایت کلی مرا بدانه من راضیم وارد منزل من بشه، شما میایید. فقط ببین من به زبان عربی نوشتم، انا رازن ان یدخل فی داری من یعلم به هذا الرضا. یعنی به همین رضای تعلیقی. شما عربی خوندی، معناش رو میفهمی چی من نوشتم؟ دست میبری رو زنگ، زنگ میزنی چون میشی مصداق عالمه به رضا. عالمه به رضا که شدی، رضایت من نسبت به شما فعلی میشه. اما کسی که عربی بلد نیست، خب وقتی این نامه رو میخونه هیچی نمیفهمه، موضوع نمیشه برای این رضایت من، عالم به این رضا نمیشه و لذا رضای من در حق او فعلی نخواهد بود. ما تقدیری، نه نه من راضیم، نه علم تقدیری، علم به رضای تقدیری. بله چطور؟ علم شما نه، رضایت فعلی من مالک به این که شما وارد منزل من بشید توقف داره بر علم شما، نه به رضایت من به دخول شما در خانه. توقف داره بر علم شما به این رضایت به نحو قضیه حقیقیه و رضا و علم شما به رضایت من به نحو قضیه حقیقیه توقف نداره بر چیز غیر از همون رضایت به نحو قضیه حقیقیه. و به عبارت اخرى رضایت من به نحو قضیه حقیقیه توقف بر وجود خارجی علم شما به رضایت من نداره. رضایت من، خوب دقت کنید، علم شما به رضایت من توقف داره بر رضایت من به نحو قضیه حقیقیه. رضایت من به نحو قضیه حقیقیه توقف نداره بر وجود خارجی علم شما، بلکه عنوان علم مکلف به رضا، این عنوان متعلق رضاست. رضای من به نحو قضیه حقیقیه که توقف نداره بر وجود علم شما به رضا، چون رضای به نحو قضیه تعلق میگیره به عنوان. پس وجود خارجی علم شما به رضایت من، وجود خارجی علم شما به رضایت من توقف داره بر رضایت من به نحو قضیه حقیقیه. ولی رضایت من به نحو قضیه حقیقیه توقف بر وجود علم شما نداره. عرض کردم رضایت به نحو قضیه حقیقیه ممکنه باشد در حالی که موضوعش در خارج الی یوم القیامه موجود نشه. موضوع رضایت حقیقی عنوان العالم به رضاست، اشکال نداره. اونی که محضور درست میکنه دور بود که میگفتید آقا رضایت من توقف داره بر علم مکلف به رضایت، و علم مکلف به رضایت هم توقف داره بر رضایت، فیلزم دو. ما دور رو برطرف کردیم، گفتیم رضایت من به نحو قضیه حقیقیه توقف نداره بر علم مخاطب و مکلف به رضایت من، نه، من رضایت حقیقیه دارم ولو هیچ در خارج عالم به این رضا پیدا نشه. همون لحظه‌ای که نامه نوشتم نیمه شب بود، آمدم نامه رو زدم دم در، گفتم من راضی هستم کسی وارد منزل من بشود که این رضایت مرا بداند. رضایت من همون موقع بود که منو کشون تا دم در، این اعلامیه رو زدم دم در، در حالی که هیچ عالم به این رضا موجود نشده بود. پس علم شما به رضا توقف داره بر رضای من به نحو قضی حقیقیه، ولی رضای من به نحو قضی حقیقیه توقف بر علم شما به رضا نداره، تعلق گرفته به عنوان العالم و بر رضا، توقف نداره بر وجود خارجی علم شما به رضایت من. اجازه بده رضای تقدیری نه ببینید نه ببینید ببینید ما هم قبول داریم در موضوع رضا عقص شده علم به رضا به نحو قضیه حقیقیه آه نه، اما تا موضوع موجود نشه رضایت به نحو قضیه حقیقیه موجود نمیشه یا رضایت به نحو رضایت فعلیه؟ جواب بدید. اونی که تا موضوع موجود نشه، اونی که تا موضوع موجود نشه محقق نخواهد شد، رضایت فعلی است. اما رضایت به نحو قضیه حقیقی که توقف نداره بر وجود موضوع خارجن، توقف داره بر تصور موضوع. خب پس مشکل دور نیست، تنها مشکلی که شما میفرمایید اینه که در رتبه اونی که در رتبه حکمه در موضوع حکم لحاظ شد، حکم در رتبه موضوع حکم لحاظ شد. خب بشه اینکه دور نشد، اینکه دور نیست، مثل این میمونه. ما در بحث تعبدی و توسلی گفتیم مولا میگه واجب است نماز بخوانی به قصد امتثال همین وجوب، این دور نیست. بله تصور حکم و اخذ آن در موضوع حکم، بله این مطلب پیش میاد که حکم رو ما در رتبه متعلق یا موضوع حکم لحاظ کردیم. خب این که محظور عقلی نداره، توقف ندارد حکم بر وجود حکم، وجود حکم توقف پیدا میکنه باقیش بر تصور حکم، این که محال نیست. وجود حکم توقف بر وجود حکم اگر داشت میشد دور محال، اما وجود حکم توقف داره بر لحاظ حکم. مولا اول لحاظ کرده نماز را به قصد امتثال این وجوب نماز، اینو تصور کرده، بعد عم کرده واجب کرده این نماز را. اونی که توقف داره بر این عنوان، توقف داره بر تصور عنوان از صلات و به قصد وجوب، خب او عبارت از وجوب، ولی این معناش اینه که وجوب توقف داره بر تصور از صلات و به قصد وجوب، نه بر وجود خارجی آن. تصور بکنه مولا از صلات و به قصد الوجوب را کافیست برای اینکه بگه تجر. پس وجوب توقف بر خود وجوب نداشت، اونی که عقص شد در متعلق وجوب لحاظ وجوب است نه خود وجوب. مولا تصور کرد نماز را و تصور کرد که نماز به قصد وجوب آورده بشود، این رو تصور کرد، بعد در رتبه لاحقه واجبش کرد. یه محظوری نداره که در رتبه قبل از وجوب وجوب رو تصور کرده. اشکال داره آدم در رتبه قبل از وجود یک شی اون رو تصور بکنه؟ شما همیشه قبل از وجود یک فعلی تصور میکنید اون فعل را، بعد اقدام میکنید. بدون تصور فعل که اقدام بر انجام فعل نمیکنه. همیشه تصور فعل قبل از وجود فعل. ما قبل از این که واجب کنیم نماز را تصور میکنیم نماز را، و قصد امتثال وجوب نماز را اینو تصور میکنیم. یک عنوانی تشکیل میشه به نام الصلاة و به قصد امتثال الوجوب، بعد این عنوان میشه متعلق وجوب. در این بحث مالنفی هم همینه. تصور میکنه مالک المکلف الذی یعلم به هذا الرضا، این رو تصور میکنه در حالی که هنوز رضا موجود نیست. تصورش که میتونه موجود باشه، بعد رضای این مالک تعلق میگیره، میگه راضیم به دخول اون کسی که عالم است به این رضا. چه محضوری داره؟ ما در وجوبم همینو میگیم، تجب الصلاة علی من علم به هذا الوجوب، همین وجوب تعلیقی. ما نمیگیم تجب الصلاة علی من یعلم به وجوب الصلاة علی. علم به وجوب فعلی در موضوع وجوب اخذ بشه، این خب محاله. اخذ العلم بالحکم الفعلی فی موضوع الحکم الفعلی لازم میاد. یتوقف الحکم الفعلی علی العلم بالحکم الفعلی، والعلم بالحکم الفعلی یتوقف علی حکم الفعلی فیلزم الدور. اما اگر اینجور نشد، حکم فعلی یعنی اینکه نماز بر من مکلف واجب باشه، توقف داره بر علم من به وجوب به نحو قضیه حقیقیه، و وجوب به نحو قضیه حقیقیه که توقف نداره بر علم خارجی من. اصلا شارع گفته تجب الصلاة علی من علم به هذا الوجوب، تا روز قیامت هم احد الناس علم به این وجوب پیدا نکنه، مهم نیست. وجوب به نحو قضیه حقیقیه که توقف نداره بر علم خارجی شما به این وجوب. هیچ وجوبی به نحو قضیه حقیقیه توقف بر وجود موضوعش نداره. خب وجوب به نحو قضیه حقیقیه انشاء شد، اعلام شد، در رسانه‌های عمومی آمد، یه دل پیدا کردن به اون وجوب به نحو قضیه حقیقیه، شدن موضوع برای وجوب فعلی، هیچ محذوری نداره. و دو تا مطلب از اینجا نتیجه گرفتیم. یک، این که آقای صدهی اصرار داره بگه ما این حرفو که زدیم از برکات اینه که احکام مرتبه جعل و مجعول دارند. وجوب یک جعل داره به نحو قضیه حقیقیه، تجب الصلاة علی من یعلم به هذا الجعل، و یک مجعولی داره اون وقتی که موضوع فعلی میشه در حق یک مکلفی، وجوب هم در حق او فعلی میشه. چون دو مرتبه هست و لذا مشکل حل شده. علم به جعل رو اخذ کردن در موضوع مجعول، یعنی علم به جعل رو در هنگام جعل، در هنگام جعل اخذ کرده اند، و کسی که علم به این جعل داره موضوع میشه برای این جعل در خارج. میگیم آقای صدر اختصاص نداره بس به جعل و مجعول، حبم همینه، رضا هم همینه، عناوی اموری که به عنوان مقدر تعلق میگیره، ولو این عنوان در خارج موضوع پیدا نکنه. من راضیم کسی که نماز شبش ترک نمیشه بیاد منزل من. اصلا تو دنیا کسی که نماز شبش ترک نشه و خونه بنده ناچیز بیاد وجود نداره. خب نداشته باش، چه بهتر. رضای حقیقی که توقف نداره بر وجود موضوع در خارج. اینه من. مطلب دومم اینه که ما اصلا کاری نداریم قضیه حقیقیه ها، خطاب به شخص اصلا میشه کرد. نامه میده به زید، میگه آقای زید هر بر تو واجب است نزد من بیایی هنگامی که این وجوب را بفهمی. که این زید وجوب رو میفهمه موقعی که این آقا نامه رو میذاره تو پاکت پست میکنه، نامه رسانم نامه رو میبره در خونه زید، زیدم نامه رو باز میکنه میبینه نوشته بسمهی تعالی آقای زید بر تو واجب است نزد من بیایی هنگامی که این وجوب را بفهمی. تا اینو زید خون میفهمه این وجوب را، چون این وجوب به نوع قضیه شرطی است دیگه، به نوع قضیه تعلیقی است. تا خون فهمید موضوع در حقش فعلی میشه، میشه عالم به این جعل. تا موضوع فعلی شد حکم فعلی میشه، چون فعلیت حکم به فعلیت موضوع دیگه. ولذا لازم هم نیست قضیه حقیقیه باشه، قضیه شخصیه هم باشه اشکال نداره. والحمد لله رب العالمين.